میخوایم اینو به نفع تولید تمامش بکنیم.
آخه الان شنیده میشه که خود دولت میگه آقا کسی برق تولید کنه من ازش میخرم، که پس یعنی در احتمالا بازه. بالاخره
مراحل زیادی وجود داره که شاید در حوصله این بله. مباحث الان ما نباشه، ولی واقعا این تفکر وجود داره در کارآفرینان ما، سرمایه گذار هم دارن و اینکه دارن تلاش میکنن در حوزه های مختلف و انشالله که بتونن واقعا تو این حوزه پنل های خورشیدی یک امر بسیار واجب برای کشور ماست.
پس شما میفهمید که از این کیک خوشمزهی که قرار درست کنیم تخم مرغ و آرد و وانیل و همه چیش آماده است، یکی باید بیاد اینا رو سرهم کنه، درسته؟
و این میتونه اشتغال زایی بسیار، حالا آقای دکتر خوش‌سیرت واقعا اشراف دارم از این، میتونه در سطح کشور واقعا اشتغال زایی عظیمی رو ایجاد بکنه.
بسیار. دوستانی که دارید ما رو میشنوید، 22:35 دقیقه است، شب آفتابی رادیو اقتصاد رو میشنوید. داریم با سرکار خانم مهندس پردیس بختیاری، کارآفرین حوزه تولید لامپ و LED، و همینطور جناب آقای دکتر خوش‌سیرت، کارشناس کسب و کار و صنعت و اشتغال صحبت میکنیم. و شما میتونید به پیامک 30367 و تلفن 22652525 علاوه بر این که سوالی اگر در زمینه موضوع برنامه که در زنجیره تولید و به خصوص صادرات داریم صحبت میکنیم سوالی دارید ارسال کنید، میتونید به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که قاعده ی کسب و کار خودتون رو در سال جدید چه شکلی ترسیم میکنید. ممنونم که با مایید.
خیلی از سازنده‌های ما تو حساب کتابی که میکنن مثلا میگن ما یه کاری داریم انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه دیگه از فرآیندهایی که توی هدف خاصی
درست میکنیم که 80 میلیارد رو توانمند کنیم برای رقابت،
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما در جلسه‌هامون خیلی از نکات بسیار ریتراجه میکنیم.
شب آفتابی.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که فرصت هست همیشه به خصوص در رسانه برای اینکه درد رو بگیم و تا حدودی هم درمان رو بگیم و تلنگری باشه هم به دوستان متخصص و مسئولینی که میتونن کمک کنن برای بلند کردن بعضی از سنگ‌هایی که دیگه خیلی سنگین شده و نمیتونیم به تنهایی بلندش کنیم، و همطور جوانان خوش‌ذوقی که در گوشه گوشه این خاک زرخیزمون دارن میشنون برنامه شب آفتابی، و ممکن همین امشب خیلی از جوانها به قول خانم مهندس بختیاری بهشون تلنگر بخوره، به ذهنشون تلنگر بخوره و فردا صبح که از خواب بیدار میشن ایده طلایی یک کسب و کار پر رونق رو با توجه به پتانسیال هایی که در کشورمون وجود داره و همینطور در شهر و محله خودمون استارت یا به قول خودمون شروع کنن و کلید بزنن. اما در شب آفتابی هیچ چیز و هیچ کسی متوقف نمیشه، حتی اگه پای هوش مصنوعی وسط باشه. میدونم بحث چالشیه و همینطور اگه جا داشته باشه امشب هم به طور حالا نمفصل ولی بهش میپردازیم، چون که بحثمون بحث تولید هست، زنجیره تولید. دارم میرم سراغ پیمک ها در 30367 و شما هم که قاعده کسب و کار خودتون رو دارید در سال جدید میگید چه جوری ترسیم میکنید. تلفن ما 22652525 منتظر شنیدن صدای گرم شما هست. هر سوالی دارید از دو مهمان بزرگوار کار بلدمون، جناب آقای دکتر خوش‌سیرت، کارشناس صنعت و اشتغال، و سرکار خانم مهندس پردیس بختیاری، کارآفرین حوزه تولید لامپ و الیدی بپرسید. من پرمک ها رو میخونم و میدونم که سرکار خانم مهندس و جناب آقای دکتر نوت برمیدارن، یادداشت برمیدارن و حتما به موقعش جواب شما رو خواهند داد. سلام، ایده تولید فشار قوی دارم بدون هیچ سوختی، ولی نمیدونم چطور با وزیر محترم نیرو ارتباط بگیرم که تخصصی پاسخ منو بده. شاید بعضی چیزها رو نیاز نباشه به وزیر و وکیل مراجعه کنید، با چند تا کارشناس مثل جناب آقای دکتر خوش‌سیرت هم اگر مطرح کنید، یا سرکار خانم مهندس که در این حوزه فعالیت دارن 21 سال میتونید جوابتون رو بگیرید. دوستی که خودش معرفی نکرده ولی جمله بسیار خوبی گفته، یعنی پیامک تعمق و تأمل برانگیزی است. مردمان جهان کار میکنند تا اندیشه و تعقل خود را خلاق و بروز کنند و ما اما از لذت مادی و عقلی برخوردار شوند، ولی ما کار کردیم که فقط مادیات خود را به طور احسن تأمین کنیم و حالا باید نتیجه آن را تجربه کنیم. بله، وقتی برای پول کار کنی همچین بلایی هم سرت میاد. متشکرم. یادم افتاد که ترازوی موفقیت واقعا نباید متعادل باشه، یکسان باشه، دو کفه در یک سطح و لول قرار بگیرن. قضیه فکر یا کفه فکر از کفه عمل و عمل کرد باید خیلی سنگین تر باشه. این از اون ناترازی هاییه که خوشمزده میشه، تهش نتیجه خوبی میگیره. میگه اراهاتو تیز کن بعد شروع کن درخت و چوبو ببر. خب متشکرم. از خانم مهندس بپرسید که چالشاشون چیه تو سالام هست. حتما میپرسم، چون میدونم خیلی آموزنده هست برای کسانی که دارن میشنون، به خصوص اون دوستانی که دارن تازه کاریو شروع میکنن. شهروز آذروند، شایان، شاهین از لاهیجان، گیلان، هوا اینجا خیلی عالیه، منتظر صحبت‌های بسیار شنیدنی جناب دکتر خسیرت هستیم. چقدر خوب که خانوادگی ما رو گوش میدید و مطمئنم اتفاق خوبی انتهای شب آفتابی خواهد افتاد. خب سپاسگزارم به نمایندگی از تمام کسانی که ما رو مورد لطف قرار دادن و به شب آفتابی خیلی خیلی علاقه‌مند هستن. این نشانه این هست که ما وظیفه‌مون رو باید بهتر و سنگین‌تر انجام بدیم و دست شما درد نکنه که زنگ میزنید و صدای گرمتون رو به ما میرسونید که بدانیم با چه کسانی از کجا در ارتباط هستید. از آقای دکتر خوش‌سیرت میخوام بپرسم که توی زمینه صنعتی، چون ما وقتی حرف از مشاغل خانگی و تولید خانگی میزنیم یک کشور چین به ذهنمون میاد که شاید از سردمداران اخیر این صنعت باشه و این نوع تولید، اما میخوام ببینم وقتی که ما شغل مشاغل خانگی و شغل خانگی رو نام میبریم بیشتر به صنایع دستی، کارهای هنری و اینها فکرمون میره. آیا تو زمینه صنعت هم آقای دکتر میتونیم حساب کنیم روی تولید خانگی و اگر شده چه جوری شده و اگر قراره بشه چه شکلی میشه؟
ببینید مشاغل خانگی اون چیزی که توی اذهان همه شکل میبنده همینجوری هم که شما گفتین نیست. در بسیاری از صنعت‌های امروز، همین صنعت الکترونیک که خانم مهندس تشریف دارن، مشاغل خانگی دارن کار میکنن. بسیاری از صنایع مختلف هست، در صنایع بزرگ و کوچک، در حوزه‌های مختلف. تو بحث نساجی ما داریم نگاه میکنیم که صنایع خانگی الان بیشتر مشاغل خانگی هستن تو این حوزه دارن کار میکنن.
چه جالب.
و خدمت شما عرض شد که تو حوزه بحث تسهیلات و تامین منابع مالی هم بنیاد و برکت و خدمت شما وزارت کارم داره تامین مالی داره میکنه. حالا چقدرش بحثش جداست، ولی بسیار از این حوزه و تو همین زنجیره تامینی رو که ما داریم نگاه میکنیم یا واحدهای مختلفی رو که ما بازدید میریم سوال میکنیم و میبینیم و اونا میگن ما قسمتی از کالاهای ما رو، یعنی مواد اولیه یا قسمتی از قطعات رو مشاغل خانگی دارن، خانوما هم دارن انجام
پس میگیره. جا داره.
بله جا داره، تو همه حوزه هم این کار داره انجام میگیره.
بسیار عالی. سرکار خانم مهندس پردیس بختیاری بزرگوار، قبل از اینکه ورود کنم به چالش ها که خیلی هم آموزنده هست، یه چالش تر و تازه رو میخوام مطرح کنم. اونم این که فرض کنید شما در اوایل یا میانه کار هستید و همین امروز هم هستید و این یکی دو ساله با ناترازی ها به خصوص برق کارگاه شما مواجه شده. راجع به این که چه شکلی بتونیم با این موزل کنار بیاییم، خب شما قطعا روحیاتون جوری نیست که بخواید کارگاه رو تعدیل کنید، تعدیل نیرو کنید یا کسب و کارتون رو متوقف کنید. شما اگه بخواید بهره ورانه بهش نگاه کنید و خلاقیت و امکان ببینید چه میکنید؟ چون بالاخره مشکلی که هست و گفتن آقا فعلا اولویت ما مصارف خانگیه، شما چه میکنید؟
ما 3 سال پیش برآورد کرده بودیم که همچین مسئله‌ای در کشور به وجود خواهد اومد. خیلی از کارآفرینان ما این مسئله رو، کارخونه دارای ما این مسئله رو در واقع پیش بینی کردن و از مولدهای دیگر استفاده کردیم و تونستیم از در واقع مولدهای دیگری که کمک کننده مثل دیزل ها مثل اینها استفاده کردیم و حتی من خودم توی حوزه‌ای که هستم در شهری که نزدیک تهران شرک صنعتی که کارخونه‌مون هست وقت گرفتیم رفتیم وزارت نیرو خیلی مسائل رو ببینید. در واقع اینو میخوام بگم چالش های تولید شاید جوانهای ما به حرف من بخندن ولی باعث یه خلاقیت این وسط میشه. الان بیشتر تولید کننده ها و صنعتکارهای ما آقای دکتر خوش‌سیرت میدونن دارن تلاش میکنن که خودشون رو در واقع مجهز کنن، کارخونه هاشون رو به پنل های خورشیدی و این از نظر من میتونه موفقیت آمیز باشه.
واقعا اون برق و قدرتی که شما احتیاج دارید و پنل خورشیدی
بله. توی در واقع وات‌های مختلفی که داره چون دارن کشورهایی که پیشرو هستن توی این زمینه دارن استفاده میکنن و من واقعا اگر مسئولی صدای منو میشنوه کمک کنن که ما توی فرصت و زمانی که کوتاه بکنیم زمانو برسیم به این قضیه که واقعا نخواهیم مواجه بشیم با یک در واقع ناهنجاری عظیمی در تولید به خاطر اینکه تولید قلب تپنده یک کشور
بله
اقتصاد خانواده است و باید کمک بهش بشه.
سکا خانم چه کمکی کنه؟ یعنی که اجازه کنه. بده ابزارالاتش وارد بله. بشه تکنولوژیش بله. وارد بشه تکنولوژیش خودمون وارد نمیتونیم بشه. بسازیم
نه تکنولوژیش باید وارد بشه، ماشینالات تولیدیش باید وارد بشه. من هفته پیش با یه شرکت دانش بنیان صحبت میکردم که ماشینالات تولید پنل‌های خورشیدی رو دارن وارد میکنن و 6 ماه در گمرک مسائل و مشکلات خودشون رو دارن و این واقعا باید تسهیل بشه.
کالای مشابه هم نیست؟
بله کالای مشابه هم نیست و واقعا باید تسهیل بشه. یعنی یه جاهایی ما در کشور مسئولین به این ضوابط و قوانین خیلی خوبه ولی چشمشون رو ببندن، نیاز کشوره
بره.
تولید ما در وضعیت بسیار اورژانسی قرار گرفته.
درسته
و باید این رو حلش بکنه.
انشالله که شنیدن و خیلی هم زود عملیش میکنن و اون موانع رفع میشه. قبل از اینکه بریم سراغ چالش های شما از 21 سال پیش میخوام بزرگترینش رو که باعث شد، چون میگن محدودیت مادر خلاقیت، شما قطعا به این واقف هستید، اول از اون بزرگترینه که خیلی نقطه عطفتون بود و از هر کسی بپرسی میگه آقا من از اون اتفاق قبل از زندگی من تقسیم بشه به قبل از اون اتفاق و بعد از اون اتفاق، اون اتفاق چی بود اصلا دارید شما توی کسب و کارتون؟
بله اتفاقای بزرگ و کوچک زیادی بوده ولی بزرگترین اتفاقی که در تولید برای من افتاد و در واقع دیدم کارخونه ها دارن مختل میشن برای تولید، ما مواجه شدیم با کمبود ارز در کشور حدود تقریبا 4 سال پیش چون ما در واقع قطعات مختلف رو وارد میکردیم.
چقدر وابسته اید؟ چند درصد محصولتون
وابسته؟ الان 20 درصد محصولمون.
یعنی 80 درصد خودتون؟
بله. اومدیم بدن سازی اون موقع 70 درصد
بود دقیقاً برعکس.
بله و الان و خوشحالم امروز که ما تونستیم بدن سازی رو در کشور، نه تنها شرکت ما، خیلی از شرکت هایی که در رشته ما هستن اومدن این کار رو کردن و در واقع تونستن یک استقلال بزرگی، حالا ما در حوزه‌ای که حالا نمیخوام اسم ببرم اینجا میتونیم واقعا تکنولوژی وارد کنیم، حتی این 20% هم وابستگی نداشته باشیم. منتها خب این منوط به شرایط های مختلف و افراد مختلف دارن که حالا از این قضیه سود میبرن، باید این قسمت رو ما
انحصارگری رو باید بذاریم کنار.
در واقع باید کمک ویژه‌ای بشه، نگاه تولید در کشور یه مقدار تغییر بکنه. چالش های تولید هم میتونه آیه زنده دلان عمومی باشه یا چالش اختصاصی باشه. چالش های عمومی چالش هاییه که ما در واقع همه کارآفرینان مشترک یکی مثل مثلا تامین برق، چالش های اختصاصی هم که میدونه در رشته خود من یا تولیدات خود من با همکاران و دوستانی که در واقع تو این حوزه فعالیت میکنن باشه، که حالا یکی از چالش های اختصاصی که ما داریم واردات ماشینالاتی که در کشور تولید نمیشه و در واقع تخصیص ارز بهش.
بعد چه شکلی خودتون رو نجات دادید از اون چالش بزرگی نبود ارز؟
اونجا اومدیم 70% و بدن سازی لامپ ها رو خودمون انجام دادیم، قالب ساختیم، خیلی روش کار کردیم. پروژه بسیار عظیمی بود که خدا رو شکر تونستیم
خب
سربلند باشیم.
خیلی بهتون تبریک میگم که تسلیم نشدید. خیلی خوبه این روحیه، روحیه ای که یه کارآفرین باید داشته باشه برای این که وقتی یه وقت توی مسیر چرخش پنچر میشه دیگه پشیمون نشه، پنچرگیری رو بگیره و به راهش ادامه بده. راجع به بهره‌وری من یه اشاره کردم که هفته پیش صحبت کردیم و خیلی برام جذابه و کنجکاوم که از زبان کسی که کارشناس مثل آقای دکتر خوش‌سیرت بپرسم. حالا در حد ایده است، ولی خب شاید الان مسئولین ما نتونن ناترازی ها رو آنطور که باید و شاید رفع کنن و شرایط اینه، تولیدم نباید بخوابه. آقای دکتر خوش‌سیرت، شما پیشنهاد میدید که ما بیایم انعطاف به خرج بدیم و به جای اینکه ساعت 9 صبح تا مثلا 6 بعد از ظهر کار کنیم از 7 تا 8 شروع کنیم تا صبح؟ آیا این بهره ورانه است؟ آیا این شدنیه؟ آیا این همون انعطاف رو به شما عرض کنم که هماهنگی با شرایط موجوده؟ یا نه پیشنهاد نمیدید، پیشنهاد بهتری شما خواهید داشت؟
ببینید برابری اساسا اونی که استفاده بهینه و حد اکثری از همه امکانات
منابع
هست، از منابع خودمون هست. این که خب این ساعتهای کاری یا اون مواردی که شما دارین میفرمایید، خب یک ایده میتونه باشه. باید ببینیم که هر پیشنهاد یا هر نظری چقدر میتونه به ما تو برابری کمک بکنه. در حال برابری همون چیزی که عزیز ما شما فرمودین گفتن، یک زندگی بهره‌ورانه درسته، واقعا میتونیم ما یک زندگی بهره‌ورانه داشته باشیم به شرطی که واقعا یک استفاده درستی از منابع خودمون داشته باشیم. من اینو قبول دارم که میشه با همین نظرات اون بهره‌وری مناسب رو داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، داریم راجع به زنجیره تولید صحبت میکنیم و انشالله برسه به صادرات. کجاهای این زنجیره تولید تقویت شده و کجاها هنوز ضعیفه که داره لطمه میزنه و شاید اصلا ما رو به صادراتن؟ خیلی کلی شاید بشه سوال من، اما خاصه میخوام صحبت کنم که آیا ما هم میتوانیم روی توان تولید خانگی با توجه به حالا ناترازی ها و هر کمبودایی که توی کشور موجوده، آیا میتونیم روی توان تولید خانگی در صنعت، حالا هر صنعتی که شما بهتر میدونید میشه یا نمیشه، حساب کنیم که بتونیم یه کالای استانداردی رو در انتهای زنجیره تولید به صادرات برسونیم و ارزآوری کنیم؟
ببینید زنجیره تأمین بازیگران مختلفی داره. اساسا همه بازیگران رو باید در نظر بگیریم، ضمن این که تو این زنجیره تأمین هماهنگی، نظم، یک پارچگی از تأمین مواد اولیه هست تا تولید، تا فروش، تا صادراتش هست. وقتی که ما میگیم که مشاغل خانگی، الان هم بسیاری از محصولاتی که ما داریم استفاده میکنیم، شما چین رو مثال زدید، خب چین داره تو مشاغل خانگی داره کار میکنه، محصول ناییش داریم ما، خیلی از کشورها دارن استفاده میکنن. اون محصول نایی که میخواد به مصرف کننده برسه باید استانداردهای لازم رو داشته باشه. تولید کننده زمانی که میاد سفارش محصول خودش رو میده به اون صاحبان مشاغل خانگی، میگه من این محصول رو با این شرایط میخوام، با این استاندارد، با این کیفیت میخوام، و نظارت میکنه. اینجوری نیست که بگه شما هر چی تولید کردین من میگیرم از شما، نه اصلا اینجوری نیست. ما تو حوزه رسانه الان بس هوش مصنوعی بود و اینی که رسانه الان داره تو این بحث تبلیغات، اگر یک محصولی استانداردش کمتر باشه یا کیفیتش کمتر باشه، تو این بحث تبلیغات جلو میزنن از اون تولیدی دیگه.
بله.
یعنی اینطور نیست که ما بگیم که مشاغل خانگی استانداردها رعایت نمیکنن، نه اتفاقا استانداردها رعایت میکنن، نظارت صورت میگیره. خیلی از محصولاتی که داره استفاده میشه تو این مشاغل خانگی خیلی خیلی خوبم بوده اتفاقا. با نظم بیشتری هم انجام شده، انرژی کمتری هم صرف شده و کمک کرده به محصول نهایی. تو حوزه صادرات هم مشاغل خانگی بسیار موثر بودن، بنابراین در زنجیره تأمین نقش مشاغل خانگی نقش مهم و پررنگی هست.
خب خوب، چون دقیقا مرتبط میشه و ربط داره به طور مستقیم با اشتغال زایی و کارآفرینی و ایجاد شغل. سرکار خانم مهندس بختیاری بزرگوار، اتفاقا میخوام سریعا همین رو متصل کنم به سوال بعدیم از شما که تجربه کار میدانی دارید و از نزدیک با صفر تا صد کار آشنا هستید. میخوام ببینم شما چقدر از محصولی که یا هر محصولی که شما توی ذهنتون هست میتونید معرفی کنید به عهده صنعت خانگیه، یا اصلا دارید همچین چیزی یا نه فقط توی کارگاه خودتون با کارمندان و کارگران خودتون کار میکنید؟ ضمن اینکه سوال بعدی هم دارم، اینو پاسخ بدید که بعد.
صنایع کوچک و صنایع و مشاغل خانگی میتونن حرکت عظیمی رو در کشور واقعا ایجاد بکنن در صنعت و ما نباید اونو نادیده بگیریم. بله ما هم داریم.
بیشتر بانوان هستن؟
بانوان هستن، خانواده هستن، دانشجویان هستن و این واقعا کمک کننده است توی صنایع مختلف، صنایع کوچک، متوسط، بزرگ. تو حوزه‌های مختلف ما دیدیم، بررسی کردیم، بازدید کردیم و اینکه ما باید واقعا مشاغل خانگی رو در کشور دست کم نگیریم، چون در واقع یک صنعتیه که ما 18 سال پیش تو این قضیه اومدیم کار کردیم، هنوز در وزارت کار و اینا اصلا ما این رسته رو نداشتیم، بعدها اومد. اتفاقا بسیار کننده است آقای زنده دلان. حالا دوستان صنعتکاری که صدای منو میشنون میدونن که یک بخش، یک خط تولیدی شما ایجاد میکنید که در واقع میتونه یک سیوینگی باشه برای شما که همیشه یه دپوی از یک در واقع قطعه سازی در حالا توی حوزه کاری خودتون داشته باشید.
سیوینگ فارسیش میشه نگهداری. بله، سر. بله، بله. دپو هم میشه جمع‌آوری. بله، و انبار. بله. به شما عرض کنم که سکا خانم، برای کارفرمایانی مثل شما مزایایی مثل بیمه و دستمزد و اینها هم داره؟ یعنی شما بار سنگین‌تری و سبک‌تری از این لحاظات متحمل میشید؟
اصلا این حوزه فکر نمی کنم. من خودم چون فعال اجتماعی هم هستم اصلا از این حوزه فکر نمی کنم. من به اون حوزه بعد اجتماعی خودم فکر می کنم که خانومی که 5 بچه داره، همسرش زندانه، نمیتونه بره توی کارخونه، توی کارگاهی، توی یک شرکت خصوصی کار کنه. این مجبوره. ما یک رسالتی در کار و تولید داریم، یک رسالت ثروت آفرینی داریم، مسئولیت اجتماعیمونو، و این کمک کننده است. منتی بابت این سر کسی نیست، این کمک کننده است به صنعت. این رو ما در واقع ایجادش نکردیم، اینو کشورهای مختلف اومدن این رو ایجاد کردن، کشورهایی که پیشرو در صنعت هستن و ما باید از تجربیات دیگران شروع بکنیم استارتش. و تو کشور ما هم واقعا در سالهای اخیر در واقع اتفاقای خوبی تو این حوزه افتاده و کمک کننده بوده.
میدونی چرا این سوال رو مطرح کردم؟ شما رو تنها شما رو مثال نزدم، خیلی از کارفرما ها ممکنه که الان صدای ما رو بشنون، چون شما حقوق خوندید، حقوق بازرگانی خوندید و به مباحث حقوقی قانونیش هم آشنا هستید. اگر شما این بانوان یا حالا هر کسی دیگه ای رو به کار بگیرید در منزل، از لحاظ بیمه و مالیات و حقوق و دستمزد سبکتر میشه وظیفه شما یا سنگین‌تر؟
مهمان گرانقدر دیگه که از آقای دکتر میدونن، آقای دکتر خوش‌سیرت، که ما در حوزه مشاغل خانگی درآمد این افراد گاهن از درآمد نیروهایی که در کارخونه کار میکنن بیشتر.
چرا؟
به خاطر اینکه تلاش بیشتری میکنن،
وقت بیشتری دارن، با آرامش بیشتر،
بله، زمان بیشتری میذارن، در کنار خانواده هستن، بچه‌ای که دانشجو میاد با مادر، بله، کمک میکنه. و در واقع من در واقع اون فیدبک مثبت رو از این قضیه سالها گرفتم در تولید.
خدا رو شکر که بازخورد خوبی گرفتید. نمیدونم این سوال رو الان از سرکار خانم بپرسم یا جناب آقای دکتر، هر کدوم از بزرگوارا که فکر میکنید بیشتر و بهتر میتونید توضیح بدید. یک سری لامپا هست که به برق شهری نیاز نداره، توی گوش من گفت آقای علی پناه، اگر درست گرفتم، اگر اشتباه من میگید، توی زمینه تولید اینا چالشی دارید خواهم بفهمید؟
لامپ ها که نمیشه به برق نیاز نداشته باشه، اینها لامپ های شارژیه که ما از قدیم دیدیم، حالا با باتری کار میکردن، الان به صورت شارژی شدن که میتونن استفاده کنن
از انرژی خورشیدی.
حالا الان که شدن خورشیدی از مولد های دیگر استفاده.
اینها رو هم شما تولید میکنید؟
نه، ما لامپ های هوشمند رو تولید میکنیم که شما میتونید در اتاقتون روشن بذارید، یادتون میره، ولی این با نور خانه کم و زیاد میشه. اینطوری نیست که همیشه تو اون حالت پر نورش بمونه.
مثل گوشی موبایل.
بله.
که خودش تنظیم میکنه. بله،
خودش تنظیم میشه.
بسیار عالی. چقدر خوب. دوستان دارید شب آفتابی رو میشنوید. داریم با جناب آقای دکتر خوش سیرت، کارشناس صنعت و اشتغال صحبت میکنیم و همینطور سرکار خانم مهندس پردیس بختیاری که کارآفرین هستن در حوزه تولید لامپ و LED. یه فاصله شنیداری بگیریم، برگردیم، در خدمتون هستیم.
همیشه پاک و روشن به شکوه جاودانه نام والای تو میهن، ای سرای مهر و امید، سرزمین عشق و ایمان، واژه قشنگ بودن نام زیبای تو ایران. حالا که دلا تو سینه میتپه به عشق ایران، بخونیم با غم بخونیم، زنده باد خاک دل ایران، زنده باد خاک دل ایران.
خیلی ممنونم که دارید به 3036-37 و همینطور 2265-25-25 پیامک ها و تلفوناتون رو میرسونید. به موقعش انشالله به سری میزنیم، اما نمیخوام زیاد از هوش مصنوعی دور بشم و میخوام وصلش کنم به یه سوال دیگه. زمین که آقای دکتر خوش سیرت بزرگوار، شما راجع به توسعه این صنعت و زنجیره تولید به خصوص توی حالا قطعات الکترونیکی که بحث امشب اون هست و مهمان ویژه‌اش رو داریم صحبت بفرمایید. خیلی دوست دارم ببینم که راجع به هوش مصنوعی چقدر میشه اعتماد کرد و الان در چه حوزه‌ای تو کشور خودمون هستیم و واقعا تا در چه حوزه‌هایی میشه بهش اعتماد، چون بالاخره چند تا پله رو میشه یه شبه با هوش مصنوعی طی کرد اما در